فیلم‌هایش در جوامع بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته، ممنوع الخروج شده یا به حبس و زندان محکوم شده است.
به نظرم اون چیزی که سیستم امنیتی توی ایران می‌خواد اینه که واقعا از اونا بترسی، هیچ کاری نکنی، دست به انفعال بزنی، ولی من فکر می‌کنم تا آخرین لحظه‌ای که زنده ام تلاش می‌کنم که از هر راهی به خلق هنری ادامه بدم، حالا اگه سینما باشه اگه نه راه‌های دیگه.
در واکنش به بازداشت این دو سینماگر ایرانی، سازمان حقوق بشر ایران بیانیه‌ای صادر کرده و این اقدام را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های اساسی شهروندان دانست. این سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقایان رسولوف و آل احمد شده و بازداشت این دو هنرمند منتقد را نشانه تزلزل حکومتی دانست که هیچ گونه ابراز عقیده از جانب منتقدان را تحمل نمی کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با عنوان تلاش بیفایده برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت نام برد. رفتاری که به نظر می رسد از سوی نهادهای امنیتی در ایران در حال شدت گرفتن است. کوچکترین اعتراض مردمی را با شدت و سرکوب پاسخ و منتقدان حتی نزدیکترین ها به نظام را تحت فشار قرار می دهند. همزمان با اعلام خبر بازداشت این دو فیلمساز، خبرگزاری مهر هم از بازداشت مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب خبر داد. بنابر نوشته این خبرگزاری، آقای تاجزاده به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم است. فخرالسادات محتشمی پور، همسر آقای تاجزاده، هم در ویدئویی بازداشت این فعال سیاسی را تایید کرد.
من همسرمو به خدا سپردم. موی از سرش کم بشه، صدر تا ذیل این نظام باید پاسخگو بشن. اینو آقای خامنه‌ای میدونه. اینو مجتبی خامنه‌ای میدونه و تائب دیگه نیست که بگم تائب میدونه.
آقای تاجزاده که از منتقدان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است، پیشتر هم در جریان انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. اما آیا این بازداشت‌ها و اعمال فشارهای امنیتی بر منتقدان و فعالان سیاسی نشان از آغاز دوره‌ای جدید با سیاستی قهرآمیزتر در جمهوری اسلامی است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
روند بازداشت‌ها در ایران رو به افزایش. علی افشاری همراه ما، سلیگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، روند بازداشت‌ها سرعت گرفته در همه طیف‌ها، فرهنگی، سیاسی. چند روز پیش علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه گفت خدای ما همون خدای دهه 60. آیا این پیامی بود که جمهوری اسلامی همون روند سرکوب، خفقان و حذف‌های دهه 60 رو دوباره می‌خواد اجرایی کنه و در پیش بگیره؟
بله، از همون موقع این به حال احتمال قوت گرفتش که قرار هست سختگیری ها بیشتر بشه. حالا جدا از تشبیه دهه 60 خیلی معنادار بود، آقای خامنه‌ای کلید واژه امنیت روانی هم استفاده کرد، یعنی آن چیزی که در اصل اون امنیت کاذب یا اون اعتماد به نفس و کاذبی که خود حکومت داره که میخواد که هیچ گونه مخالفتی در جامعه نسبت به حفظ و تداوم وضع موجود وجود نداشته باشه رو، اون رو اومد به اصطلاح و به حال یک معنای دیگری بهش داد و به نام مردم، ولی در اصل علیه مردم و علیه آزادی ها خواست از اون استفاده بکنه و در اصل اون فرمان کلان رو صادر کرد برای تشکیل سختگیری ها. اما در سطح کلان میشه گفتش که به حال اون چیزی که این بازداشت های متفاوت و سختگیری هایی که دوباره بر علیه زنان هست یا دیگر در حوزه های اجتماعی، علیه تشکل های صنفی، همه اینها در یک سطح کلان اونجای پیوند میخورن که نظام دچار بحران های متعدد هست و ناتوان از مهار اونهاست، یعنی در شرایط فقدان مشروعیت کامل به سر میبره و نمیتونه خواسته هاشو بر جامعه دیکته کنه و از طرف دیگری هم جامعه هم داره مقاومت میکنه و جامعه هم منفعل نشده و تسلیم نشده. در چنین فضایی هستش که ما میدونیم برخوردهای گسترش پیدا میکنه. اما البته و صد البته نظام در شرایطی نیست که مانند دهه 60 بخواد به اون خشونت گسترده و به اعدام و به اصطلاح به خونریزی و غیره متوسل بشه. الان شرایط اونگونه نیست، ولی به هر صورت سعی میکنه کماکان از حربه سرکوب استفاده بکنه و اتکاش به قوه قهریه بیشتر شده برای حفظ موجود و و خونسا کردن اعتراضاتی که ما در همه حوزه‌های اجتماعی شاهد گسترش اونها هست.
اشاره کردیم به امنیت روانی و اینکه نسان وقتی دچار بحران میشه دست به خشونت و سرکوب میزنه، آیا برخوردهای خیابانی و تشدید محدودیت‌های اجتماعی و بازداشت‌ها رو شما در یک راستا میبینید؟
در کنهش در یک راستا، یعنی همه اونها به نوعی مشروعیت، اعتبار و اون فقدان مقبولیت مردم یا نظام رو نشون میده. اما البته خب تفاوت‌هایی هم هست در حوزه یه، حالا اون چیزی که حکومت بعد حجابی اون رو نامگذاری میکنه و در اصل مقاومت زنان ایرانی از همون فردای بعد از انقلاب برای اینکه سبک پوشش و نوع زندگی و حال مطلوب خودشون رو داشته باشن و اجبار حکومتی در کار نباشه، امروز خب جامعه ما به یک تغییراتی رسیده که درصد اون زنانی که نمیخوان حجاب داشته باشن یا حداقل اون سبک پوشش حکومت رو قبول ندارن خیلی زیاد شدن و خود حکومت هم میگه که به هر حال این کثرت تخلفات، این واژه رو در خبرگزاری فارس استفاده کردن. در چنین فضای خب جمهوری اسلامی یک نظام بنیادگرایی اسلامی هست، حکومت دینی هست، نشانه های اجتماعی خب براش مهم میشه. وقتی اکثریت جامعه اون الگوی پوشش اون رو قبول ندارن، خب طبیعتاً فقدان مشروعیت و مقبولیت این حکومت آشکار میشه. بنابراین فشارها در این سطح هست. اما در حوزه سیاسی و حوزه صنفی برای این هستش که اون امکان به وجود نیاد که پیوند خوردن بین اینها و کسانی که در اعتراضات خیابانی هستند، توده مردم، کمک بکنه که فضا برای تغییرات سیاسی پایدار و گسترده در ایران مهیا بشه.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. آمریکا و سه عضو اروپایی برجام روز جمعه در حاشیه نشست گروه 20 در اندونزی بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند با کنار گذاشتن خواسته های فرابرجامی خود پیشنویس توافق احیای برجام را بیدرنگ بپذیرد. پیشتر فرانسه، آلمان و بریتانیا با انتقاد از رویکرد هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه قطر، تهران را به پذیرش فوری این پیشنویس فراخوانده بودند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران در حاشیه نشست گروه 20 در اندونزی. واشنگتن و سه عضو اروپایی برجام میگویند که شتاب توسعه برنامه هسته‌ای ایران نگران کننده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به همراه ترویکای اروپایی بار دیگر از تهران خواستند که به تعهدات برجامی خود بازگردد و با پیشنویس توافق احیای برجام موافقت کند. آنتونی بلینکن با دو همتای فرانسوی و آلمانی خود و معاون دوم وزیر خارجه بریتانیا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حاشیه این نشست دیدار کرده بود. واشنگتن و سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام باز هم ایران را به کنار گذاشتن خواسته های فرابرجامی خود فراخواندند و از تهران خواستند با توافقی که به گفته آنها همکنون در دسترس است بیدرنگ موافقت کند. پیشتر هم در پی بی‌نتیجه ماندن دور تازه مذاکره های غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، پایتخت قطر، که با میانجیگری اتحادیه اروپا برگزار شد، فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه‌ای از تهران خواسته بودند که بیدرنگ با پیشنویس این توافق موافقت کند.
ما از ایران می‌خواهیم که تشدید اقدام‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده و آن را به جای نخست بازگرداند و بدون تأخیر بیشتر پیشنهادی را که روی میز است و برای مردم ایران منافعی در پی دارد بپذیرد.
با این حال تهران ایالات متحده را متهم به عمل نکردن به تعهداتش کرد.
خواسته ما، مطالبه ما زیاد خواهانه نیست، اما در مسیر اخذ تضمین‌ها آمریکا باید متعهد باشد که جمهوری اسلامی ایران از مزایای کامل توافق سال 2015 برخوردار خواهد بود. این چیزی است که تاکنون طرف آمریکایی نتوانسته ما را نسبت به تحقق اون مطمئن بکنه.
از حدود 4 ماه پیش که گفتگوهای احیای برجام متوقف شده، تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته. صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و اقدام‌های تلافی جویانه تهران که خود منجر به فاصله گرفتن بیشتر این کشور از تعهدات برجامی‌اش شد. در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برگزاری نشستی دوباره بین ایران و آمریکا شده بود، با این حال واشنگتن سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر قصد برگزاری دور دیگری از مذاکره ها را با تهران ندارد. تهران و واشنگتن همچنان بر سر مواردی جدی اختلاف نظر دارند، از جمله درخواست ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و دریافت تضمین برای خارج نشدن دولت‌های بعدی آمریکا از برجام در صورت احیای آن. تضمینی که واشنگتن همصدا با اعضای اروپای برجام بارها اعلام کردند که شدنی نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تحقق برنامه ششم توسعه بیشتر از 30% موفق نبوده است. بنابر این گزارش، در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8% هدف گذاری شده بود، اما متوسط رشد در سالهای اجرای برنامه تنها 76% بوده است. احمد علوی همراه ماست، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از ناکامی حکومت در تحقق برنامه ششم توسعه چیست؟
البته باید افزود که یک مدل 888 مد نظر تدوین کنندگان این برنامه بوده، یعنی 8% رشد اقتصادی، تقریبا 8% نرخ تورم و 8% بیکاری. در همه این موارد حاکمیت شکست خورده و البته چیز شگفت‌آوری نیست، چرا که با توجه به اینکه این جهان متحولی که ما شاهدش هستیم، این تغییراتی که در ایران و جهان هست و این فضای پرتنشی که خود حاکمیت ایجاد کرده، طبیعی است که برنامه ها و بخصوص برنامه های بلند مدت عملا منتفی است اجرایی بودنش. همچنین باید افزود که اگر به برنامه های کوتاه مدت، یعنی هم بودجه هم ما نگاه بکنیم، میبینیم همواره یک شکاف عظیمی وجود داره میان اون چیزی که وعده داده شده، اون چیزی که برنامه ریزی شده و اون چیزی که محقق شده، به گونه ای که اغلب در همین کمیسیون تفریق در سال به سال، سالهای گوناگون گفته که تخلف از بودجه بسیار زیاد بوده و این ثمرش همون کسر بودجه است که ما میبینیم که دارای پیامدهای منفی بسیاری است و این که اساساً این سازمان اداری حاکمیت ناکارآمد شده و مثل ماشینی است که به هر حال در گل مانده و نمیتونه محقق بکنه اون منویات تدوین کنندگان این برنامه را.
آقای علوی، دلایل این ناکامی در چیست؟
خب دلایل گوناگونی میتونه توضیح بده این رو، یا این برنامه ها خیلی بلند پروازانه یا حتی فرضاً میشه گفت خیالی بوده، یا اینکه دستگاه اجرایی ناتوان بوده، از اجرای اون منابع در خدمتشون نبوده. اما به نظر میاد که ترکیبی از این دو یک نگاه منصفانه است، یعنی اینکه هم اون برنامه ها به اصطلاح خیالی بوده یا بلند پروازانه بوده و اساساً امکان تحقق نداشته و همچنین دستگاه اجرایی هم چنان فربه شده و ناکارآمد که نمیتونه اجرا بکنه. اما باید افزود همزمان که فساد مالی مدیریتی گسترده، ناکارآمدی در به هر حال استفاده کردن از منابع، تنش داخلی و بین المللی، بالا بودن عدم اطمینان در چارچوب اقتصادی و سیاسی، نابسامانی سیاست‌گذاری های کوتاه مدت، همه اینها به گونه ای دست به دست هم دادن که این برنامه محقق نشه. هرچند باز هم تکرار میکنم که اون برنامه ها خیال پردازانه بوده به نوعی.
به هر حال برنامه خیال پردازانه هم به نتیجه نرسیده. آقای علوی، پیامدهای این ناکامی در چگونه خواهد بود بر جامعه؟
خب پیامدهاش رو میشه در به طور روزمره شهروندان تجربه میکنن. همین تورم بالا که به هر حال باعث شده که شهروندان فقیرتر شده، بیکاری بالا و همچنین رشد ناچیز اقتصادی که نزدیک به صفر هست و ترکیب اینها، یعنی جامعه ای که به هر حال متوقف شده. حال اینکه اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم با وضعیت فعلی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، می‌بینیم اونها بسیار پیش رفتن در این به هر حال دهه یا در این 5 سال اخیر و بنابراین اگر مبنا بر رقابت مقایسه در عرصه بین‌المللی بوده که به هر حال چشم‌انداز 20 ساله وعده داده بود که اقتصاد ایران به اقتصاد به هر حال یک منطقه تبدیل بشه، میبینیم تمام این وعده ها، تمام این وعیدها و تمام این رویاها به باد رفته و الان جامعه با افزایش نرخ فلاکت و گسترده شدن فلاکت در واقع چیزی که محقق شده همین فقر و فلاکتی است که جامعه به شکل روزمره تجربهش میکنه.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. به گفته مسئولان بهداشتی در ایران، تعداد مبتلایان به تب کرم کنگو در این کشور به 51 تن رسیده و دست کم 3 تن از بیماران درگذشتند. سازمان دامپزشکی کشور درباره احتمال افزایش شدید تعداد مبتلایان در صورت عدم رعایت دستورات بهداشتی در مراسم ذبح عید قربان هشدار داده و از مردم خواسته از ذبح دام در منازل و مصرف گوشت فاقد مهر تایید سازمان دامپزشکی خودداری کنند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بیمارستانی در عراق، بدنش به شدت می‌لرزد و تب بالایی دارد. نور چشمانش را آزار می‌دهد و حساسیت شدیدی به نور پیدا کرده. اینها علاوه بر سردرد و حالت تهوع اوست. پزشکان نگران خون دماغ شدن یا خونریزی داخلی بیمارشان هستند. بیماری که مبتلا به تب کریمه کنگو شده است. ظاهراً گوشت آلوده خورده، اما در بیمارستانی در کشور همسایه ایران عراق بستری شده. به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران، این روزها تب کریمه کنگو در 16 استان کشور هم گزارش شده. دست کم 51 نفر به این بیماری مبتلا شدند و 3 نفر جان دادند. شهرستان رودسر در گیلان فعلا بیشترین مبتلایان را دارد. بیماری تب کریمه کنگو بیماری ویروسی مشترک انسان و دام است که از طریق نیش کنه به انسان یا دام منتقل می شود و با تماس لاشه یا خون حیوان آلوده یا حتی خوردن گوشت قرمز آلوده به انسان منتقل می شود.
گوشت هایی که مربوط به سازمان دامپزشکی و تحت نظارت دامپزشکی کل کشور به دست مردم میرسه، به خصوص در قصابی ها و هایپرمارکت ها وجود داره، هیچ جای نگرانی نداره که این تب کریمه کنگو رو داشته باشد. اما نکته ای که وجود داره اینه که ذبح خارج از کشتارگاه هستش که یک مقدار بایستی به این توصیه ها رو ما توجه کنیم.
اما یک موضوع باعث نگرانی مسئولان بهداشتی ایران شده. عید قربان و ذبح دام‌ها در مناظر به تعداد زیاد، دام‌هایی که ممکن است آلوده باشند.
یکی از موضوعاتی که ما در عید سعید قربان امسال باش مواجه هستیم بحث تب کریمه کنگو. خب ما تمهیدات لازمی رو در رابطه با پیشگیری از تب کریمه کنگو داشتیم.
اینجا جنوب عراق، بدن دام‌ها با داروی ضد کنه شستشو می‌شوند. حدود چند ماه پیش گسترش تب کریمه کنگو در عراق گزارش شد. احتمال ورود به ایران هم وجود داشت. افزایش شدید قیمت گوشت قرمز باعث پدید آمدن بازار گوشت کنار جاده‌ای شده است. گوشتی که بدون نظارت سازمان دامپزشکی و احتمالاً از دام‌های بیمار عرضه می‌شود. کارشناسان بهداشت می‌گویند برای جلوگیری از انتقال بیماری، علاوه بر عدم مصرف گوشت‌های بدون مهر سازمان دامپزشکی، نباید گوشت را بلافاصله بعد از ذبح مصرف کرد.
اگر کشتاری در خارج از کشتارگاه صورت گرفته و مهر سلامت دامپزشکی رو نداره و یا اینکه به تازگی کشتار شده، قبل از 24 ساعت استفاده نشه و حتما این به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه تا اگر ویروسی در اون وجود داره این از بین بره.
گسترش تب کریمه کنگو در فصول گرم سال بیشتر است. بنابراین تا پایان تابستان همچنان خطر این بیماری وجود دارد. فعلا مصرف گوشت قرمز در ایران علاوه بر قیمت گران خطرناک هم شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش‌ها از ایران از افزایش جدی موارد ابتلا به کرونا و شمار بیماران بستری حکایت دارند. وزارت بهداشت ایران روز شنبه وضعیت 4 شهر را قرمز و 14 شهر را نارنجی توصیف و از اجباری شدن استفاده از ماسک در آنها خبر داد. همزمان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم از افزایش تصاعدی موارد بستری در این استان خبر داده. استان گیلان در فصل تابستان یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری در ایران است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تابستان امسال برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی یادآور خاطرات تلخی است. کسانی که سال گذشته این موقع کرونا داغدارشان کرد، امسال هم این ویروس همچنان مهمان ایرانی هست. اما اونطور که منابع رسمی در ایران اعلام کردند، هنوز به مانند سال گذشته مرگبار نشده. با این حال موارد ابتلا در برخی از شهرها به وضعیت هشدار رسیده. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که افزایش شدید آمار ابتلا حداقل 4 شهر این کشور را قرمز کرده و کووید 19 دوباره در حال خیز گرفتن است. به خصوص این که در فصل تابستان بسیاری از ایرانیان بار سفر می‌بندند و عازم مناطق خوش آب و هوا می‌شوند. مناطقی همچون استان گیلان. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش بیش از 4 برابری موارد بستری در این استان خبر داده.
عادی انگاری ها و بیتوجهی به رعایت شیوه نامه های بهداشتی سبب افزایش آمارهای کرونایی در مقایسه با 2 هفته پیش در استان گیلان شده است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع رسمی عنوان کرده تنها ظرف 1 روز 2013 نفر به کووید 19 مبتلا و 7 نفر هم بر اثر این بیماری جان باختند. البته از آغاز همه‌گیری این بیماری آمار مرگ و میر و ابتلا به کووید 19 که از سوی منابع رسمی ایران به خصوص وزارت بهداشت منتشر شده همواره محل تردید و ابهام کارشناسان بوده. کارشناسان تغییر ناگهانی آمار ابتلا به کرونا در هفته‌های گذشته را بی ارتباط با زیرسویه جدید اومیکرون به نام BA.5 نمی‌دانند. وزارت بهداشت ایران هفته گذشته اعلام کرد که این زیرسویه در این کشور هم شناسایی شده. حالا بسیاری از کارشناسان نسبت به دورقمی شدن دوباره آمار مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران هشدار می‌دهند. آخرین آمار واکسیناسیون وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تنها نزدیک به 28 میلیون نفر از شهروندان ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. نشانه ای از استقبال پایین شهروندان ایران از دوز سوم. همزمان مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که تولید واکسن‌های ایرانی به دلیل پایین بودن تعداد متقاضی متوقف شده. وزارت بهداشت توصیه کرده افرادی که 6 ماه از تزریق آخرین واکسنشان گذشته است به دلیل افت سطح ایمنی برای تزریق دوز یادآور اقدام کنند. اخیراً پژوهشی در دانشگاه هاروارد آمریکا نشان داده افرادی که حتی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند و یا به کووید مبتلا شدند در برابر زیرسویه BA.5 آسیب پذیرند. دست‌اندرکاران این پروژه تاکید می‌کنند که با این حال واکسن‌های موجود در بازار همچنان می‌توانند از بستری شدن مبتلایان در بیمارستان جلوگیری کنند. در این حال شرکت‌های تولید واکسن در حال ساخت واکسن‌های جدید هستند که ایمنی در برابر سویه‌های جدید کرونا را بالا ببرند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای نخستین بار پس از 11 سال به شهر حلب رفت، شهری که بخشای مهمی از آن در جریان جنگ داخلی تخریب شد. این در حالی است که تلاش‌ها برای تمدید مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان ناکام مانده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
تلاش شورای امنیت برای ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه ناکام ماند. با وتوی روسیه پیشنویس قطعنامه تمدید 1 ساله ارسال کمک‌ها وتو شد.
Спасибо, господин председатель. آقای رئیس، متشکرم. هیئت ما به پیشنویس قطعنامه که به دنبال تمدید یک ساله سازوکار کمک فرامرزی به سوریه است، رأی منفی داد. ما متاسفیم که تلاش‌های ایرلند و نروژ که در مسائل بشردوستانه صاحب نظرند نتیجه نداد و بهترین راه برای حل مسائل را پیدا نکردند. موضع ما از ابتدا روشن بود. تلاش‌های همکاران ایرلندی و غربی ناکافی یا ناقص بود.
На этот счёт мы не вводили никого в заблуждение.
پیشنویس قطعنامه تهیه شده توسط نروژ و ایرلند و عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل امکان استفاده از گذرگاه باب الهوا در مرز سوریه و ترکیه را تا 10 ژوئیه سال 2023 تمدید کرده بود. سال 2014 شورای امنیت در قطعنامه ای مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان به طور مستقیم و بدون عبور از مناطق تحت کنترل دولت را تصویب کرده بود. مجوزی که 10 ژوئیه به پایان میرسد و وتوی روسیه مانع تمدید آن شد. روی کردی که خشم غرب را برانگیخت.
Colleagues, this is a dark, dark day in the Security Council. When we sit in this ornate chamber, it's easy to lose sight of the real-life consequences of our votes.
همکاران، این یک روز سیاه در شورای امنیت است. وقتی ما در این اتاق آراسته نشسته ایم و به راحتی مردم با رأی ما زندگی خود را می‌بازند. تأثیر این رأی برای بیش از 4 میلیون نفر ساکن شمال غرب سوریه در فاصله 5000 مایلی ما وخیم خواهد بود. با توجه به رأی یکی از اعضای شورا، بیمارستان‌ها مجبور خواهند شد دیگر بیماری را نپذیرند زیرا تجهیزات و داروی لازم را ندارند. احتمالاً مدارس هم درهای خود را خواهند بست و کودکان از آموزش محروم خواهند شد. کمک‌های غذایی که 85 هزار نفر با آن تکیه دارند متوقف خواهد شد. کیت‌های حیاتی نجات دهنده 250 هزار زن و دختر نایاب و محموله‌های داروهای حیاتی متوقف خواهد شد. اکنون زمان سخنان نرم و لطیف نیست. از مدت‌ها پیش گفتم که این موضوع مرگ و زندگی است. به شکل غم‌انگیزی مردم به خاطر رأی کشوری که با بی‌شرمی از حق وتو استفاده کرد خواهند مرد. Shamelessly deployed the veto today. Getting this done was the bare minimum.
This resolution was already an extreme compromise. روسیه میگوید با تمدید این مجوز برای حد اکثر 6 ماه موافق است، اما اکثر اعضای شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و 30 سازمان امدادرسان غیر دولتی خواهان تمدید یک ساله مجوز هستند. اختلاف‌های سیاسی در جامعه جهانی که بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. مسکو که حامی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است میگوید با ارسال کمک‌ها از راه دولت مشکلی ندارد. کشورهای غربی از جمله فرانسه تأکید می‌کنند که اقدام‌ها از راه دولت سوریه از جمله بازسازی این کشور باید منوط به اصلاحات سیاسی باشد.
سندی که به رأی گذاشته شد بیش از هر چیزی منافع دمشق که باید زینف اصلی باشد را نادیده گرفته است. کشورهای عضو شورای امنیت در مجموع نتوانستند اهدافی که ما به اتفاق آرا برای تلاش جهت آن توافق کرده بودیم را برآورده کنند.
از سوی دیگر بشار اسد پس از 11 سال برای نخستین بار از استان و شهر حلب بازدید کرد، منطقه ای تاریخی که جنگ داخلی در سوریه بسیاری از بخش‌های آن را منهدم کرد. در جریان جنگ منطقه شرق حلب که محل حضور مخالفان بود در پی محاصره نیروهای دولتی و بمباران سنگین نیروهای دولتی، شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و ارتش روسیه به شدت تخریب شد. اکنون بشار اسد به این شهر رفته و 2 نیروگاه افتتاح کرد، نیروگاه‌های آب و برق.
هیچ کدام از شهرهای بزرگ همچون حلب رنج ندیدند، نه در آب و نه در برق، نه خدمات و نه خمپاره‌هایی که بر آن فرو ریخت. پس این حق حلب است که بزرگترین بهره‌مند از این دستاورد باشد. حلب ان تكون هي المستفيد الاكبر
من هذا الانجاز. با وجود فروکش کردن جنگ در سوریه و ادامه حیات نظام این کشور، اما به نظر میرسد راه تا ثبات کامل سوریه همچنان دراز است و این کشور همچنان صحنه رقابت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دموکراسی خواهان در تونس، کشوری که آغازگر موج بهار عربی در خاورمیانه بود، این روزها نگران از دست رفتن دستاوردهای سالهای گذشته هستند. رئیس جمهوری تونس اخیراً پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که به گفته منتقدان اختیارات گسترده‌ای را به رئیس جمهوری خواهد داد. در نسخه اصلاح شده این پیشنویس برخلاف نسخه اصلی، تونس به عنوان جامعه اسلامی معرفی شده، موضوعی که اعتراض سکولارها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
11 سال پیش خیابان‌های تونس پس از فرار زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور، امیدواری مردم به سهیم شدن در سرنوشتشان و گذار تونس از مشکلات اقتصادی و معیشتی. حدود 2 سال از روی کار آمدن قیس سعید رئیس جمهوری تونس می‌گذرد. او در مبارزات انتخاباتیش تعهد کرده بود که وعده‌های عملی نشده انقلاب تونس را پیگیری و محقق خواهد کرد. اما مخالفان او نگرانند که دوران قیس سعید بازگشتی به دوران زین العابدین بن علی باشد. این تازه ترین درگیری ها در خیابان های پایتخت تونس است. مخالفان پیشنویس قانون اساسی این کشور که توسط رئیس جمهوری ارائه شده با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
میخواهند حقوق و آزادی های ما را سلب کنند. قوانین را تغییر دهند بعد من ساکت باشم. من اینجا نیامدم که سکوت کنم. آمدم حرفم را به صورت مسالمت آمیز فریاد بزنم.
اعتراض این مردم به تغییرات گسترده ای است که در پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهوری تونس ایجاد شده. بر اساس این پیشنویس، رئیس جمهوری اختیارات گسترده ای را دارا خواهد شد. از جمله اختیار عزل و نصب رئیس دولت و در اختیار داشتن فرماندهی کل ارتش. نقش پارلمان هم کم رنگ خواهد شد. در نسخه اصلاح شده پیشنویس قانون اساسی جدید، 2 موضوع جنجالی هم گنجانده شده. یکی جایگاه اسلام و دیگری حقوق شهروندان و آزادی ها. هرچند ابتدا قرار بود به دین اسلام در پیشنویس قانون اساسی جدید اشاره ای نشود، اما در اصلاحیه تازه اشاره شده که دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند. در ماده دیگری هم آمده که هیچ محدودیتی برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی نمی‌توان اعمال کرد مگر به موجب قانون و ضرورتی که از سوی یک نظم دموکراتیک تحمیل شود. احزاب مخالف و چند سازمان غیر دولتی ابراز نگرانی کردند که این ماده به مقام‌های تونس اجازه می‌دهد تا آزادی‌ها را بدون هیچ گونه تضمین واقعی محدود کنند. با وجود این مخالفت‌ها، قیس سعید از حمایت بخشی از جامعه تونس برخوردار است. بسیاری از تونسی‌ها در سال‌های اخیر نسبت به ادامه مشکلات و ناکارآمدی دولت انتقاد دارند و همین موضوع باعث شده تا اقدامات اخیر رئیس جمهوری تونس با حمایت بخشی از جامعه روبرو شود.
خواسته ما این است که رئیس جمهوری به تنهایی حکومت کند. ما از دعواهای جناحی و اختلاف احزاب خسته شدیم. ما دیگر نمی‌خواهیم شاهد این وضعیت باشیم در حالی که مردم گرسنه.
قیس سعید 1 سال پس از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، نخست وزیر تونس را عزل و پارلمان این کشور را منحل کرد و به این ترتیب تمام اختیارات کشور را در دست گرفت. او اما مدعی شده که سن دیکتاتور شدن را ندارد و هدفش پایان دادن به سوء استفاده از دموکراسی جوان تونس و مبارزه با لانه‌های فساد است. قرار است پیشنویس قانون اساسی جدید 2 هفته دیگر به رأی گذاشته شده و در زمستان امسال هم انتخابات پارلمانی برگزار شود. تونس به عنوان خاستگاه بهار عربی تنها کشوری است که پس از 11 سال همچنان ساختار دموکراتیکش را حفظ کرده. اما وضعیت نابسامان اقتصادی و جمع شدن اختیارات در دستان قیس سعید به چالش بزرگی برای طرفداران دموکراسی در تونس تبدیل شده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چندومه جناب سر؟ اولش.
دختر ناصر تو همون رگ راستشو زد.
بچه من انقدر زود خالی نکنه
چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا
هر چه سفر باید هواپیما رو بسنم.
بچه ما چه شیل هستن
این آرامگاه قبلیسون مرکزه.
And the Oscar goes to Iran, Oscar Faridi.
سرزمین رویاها عنوان تازه ترین فیلم شیرین نشاط هنرمند ایرانی آمریکایی است. این فیلم به تازگی اولین نمایش خود در آمریکا را تجربه کرد. گفتگوی محمد عبدی با شیرین نشاط را با هم ببینیم.
I would like to propose a toast.
سرزمین رویاها تجربه تازه دیگری از شیرین نشاط هنرمند شناخته شده ایرانی آمریکایی که به تازگی اولین نمایش خود را در آمریکای شمالی در جشنواره ترایبکا تجربه کرد. فیلمی غریب درباره ثبت و ضبط رویاها که با شخصیت ایرانیش در دل آمریکا رجوعی است به خود فیلمساز و در این حال تصویری است از سرزمینی که سرزمین رویاها خطاب می شود.
You know, dreams can be very revealing sometimes.
I agree with you.
از اول این پروژه طوری شروع شد که من فکر کردم برای اولین بار یه کانسپت و یه ایده رو در سه تا زبون مختلف بسازم، هم عکاسی، هم ویدیو، هم سینما. و مسئله این بود که خب اینا چطوری ساخته بشن و در چه زمانی. من فکر کردم که 2019 شروع کنیم با کارهای هنری. نزدیک 111 تا عکس بود که من گرفتم در استیت استان نیو مکسیکو، از امریکایی مختلف، از نژادهای مختلف، سیاه‌پوست، سرخ‌پوست، اسپانیایی، آدمای مکزیکی که در اونجا زندگی می‌کردن، سفیدپوست، آدمای فقیر، ثروتمند، جوان، پیر و اینها. در اصل یه پورتری شد از امریکا میشه گفت به دید من. بعد یه ویدیو بود که همونم شیلا ون توش بازی میکرد، یه فیلم سیاه‌سفیده از که 25 دقیقه بود و داستان یه زنی بود که بین یک شهر خیلی کوچیک امریکایی و یک کلونی ایرانی که همش پرش ایرانی بودن هی میرفت و میومد از امریکایی و عکس میگرفت، خواباشون رو جمع میکرد، رویاهاشون رو بر میگشت کلونی ایرانی ها که اونا این خوابهای امریکایی ها رو و عکساشون رو بررسی میکردن و یه حالت تعبیر میکردن. داستان سینما خب یه چیز پیچیده تری شد و تصمیم گرفتیم که خود صف بکنیم در 2020 که خورد به پندمیک کووید و بالاخره ولی تونستیم یه چند ماهی رو پیدا بکنیم که استیت نیو مکسیکو باز شد و رفتیم فیلم رو ساختیم.
ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس تراز اول سینما، یکی از نویسندگان فیلمنامه این اثر است. فیلمی که با درگذشت کریر در سال 2021 به آخرین اثر او بدل شد.
آقای ژان کلود کریر یکی از دوستان قدیمی ما بودن که خانمشون نهاد تجدد و من میشناختم و مدت‌ها بود که دوست داشتم با ایشون کار کنم. بعد این ایده این فیلم که به وجود اومد راجع به سرزمین رویاها، داستان یه زن ایرانی که عکاسه و یه ابسشنی داره که بره رویاهای مردم امریکایی رو جمع بکنه، یه حالت طنزی که توش وجود داشت یا یه حالتی داستان غیر حقیقی بود، فکر کردم که خب این خیلی پروژه جالبیه که با ژان کلود کار کنم، به خاطر اینکه کارهای ایشون، سناریوی که نوشته بودن به خصوص با همکاری با آقای بونوئل، همیشه توشون خب خیلی طنز و مسائل در ضمن خیلی جدی و سیاسی توش همیشه بوده و سبک نوشتن سناریوی آقا واقعا به این ایده میخورد. باشون تماس گرفتم و 2018 من و شجاع آذری شروع کردیم به پاریس سفر کردن و با هم شروع کردیم همکاری و این داستان آقای ژان کلود یه 3-4 بار سناریو نوشت، بعد متاسفانه کم کم مریض شد و دیگه سناریو رو داد به ما و در سال آخر شجاع آذری تمومش کرد و اون چیزی که ساختیم واقعا میشه گفت هنوز 60-70% ژان کلود، بعد بقیه شجاعه، بعد البته ایده های منم هست، یه همکاری بین ستاییمون شد.
موزه اختصاصی فلورانس نایتینگل، بنیانگذار پرستاری مدرن، بعد از پایان دوران همه‌گیری دوباره در بریتانیا بازگشایی شده است. این پرستار بریتانیایی با آغاز جنگ کریمه در سال 1853 برای کمک به سربازان به استانبول کنونی رفت و از آنجایی که شبها هنگام بازدید از بیماران با خود چراغ حمل می‌کرد به بانوی چراغ به دست معروف شد. با این حال او بیشتر به دلیل تبدیل بیمارستان‌ها به محلی بهداشتی و تمیزتر شناخته می‌شود. گزارشی از موزه بانوی چراغ به دست ببینیم.
این چراغ معروف پرستار فانوس به دست فلورانس نایتینگل است. موزه اختصاصی این پرستار بریتانیایی و بنیانگذار پرستاری مدرن بعد از پایان دوران همه‌گیری دوباره در بریتانیا بازگشایی شده است. تلاش‌های او شیوه پرستاری را تغییر داد. او تا پایان عمر برای بهبود شرایط بهداشتی در بیمارستان‌های نظامی و غیر نظامی مبارزه کرد. فلورانس نایتینگل در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمده بود و پدرش انتظار داشت که در سن جوانی ازدواج کند. اما او برخلاف خواسته خانواده‌اش حرفه پرستاری را انتخاب کرد. فلورانس با آغاز جنگ کریمه در سال 1953 برای کمک به سربازان بریتانیایی به استانبول کنونی رفت. او شرایط بهداشتی سربازان زخمی را بهبود بخشید و از آنجایی که شبها هنگام چک کردن بیماران با خود چراغی هم می‌کرد به بانوی چراغ به دست معروف شد. اما تصویری که از چراغ او وجود دارد با واقعیت کمی تفاوت دارد.
افسانه این چراغ در زمان جنگ کریمه شروع شد و تصویر فلورانس با این چراغ در اون زمان روی کاغذ چاپ شد. اونا این چراغ رو نشون دادن که کاملا اشتباهه. اون یک چراغ ترکی به همراه داشت که به عنوان فانوس شناخته شده.
وسیله‌های فلورانس نایتینگل در موزه بیمارستان گایز اند سنت توماسز به نمایش در آمدند و از جمله موارد به نمایش در آمده دفترچه است که حاوی جزئیات دستمزد پرستاران است. او در طول عمر خود بیش از 150 کتاب، جزوه و گزارش در مورد مسائل مربوط به سلامت نوشته است. همچنین گفته می شود او یکی از اولین نسخه های نمودار دایره‌ای را رسم کرده است. با این حال فلورانس بیشتر به دلیل تبدیل بیمارستان ها به محلی بهداشتی و تمیزتر شناخته می شود.
من به عنوان یک پرستار در این دوره فکر می‌کنم ما مدافع بیمارانمون هستیم و جای اونها باید صحبت کنیم. ما باید چالش‌ها رو بپذیریم و تحت هر شرایطی بهترین‌ها رو برای همکاران و بیمارانمون بخوایم. برای انجام حرفه پرستاری نیاز به شجاعت داریم. دقیقاً کاری که نایتینگل انجام داد. او از داده‌ها و اطلاعات برای بهبود مراقبت و شرایط استفاده کرد.
این نمایشگاه اولین بار مارس 2020 افتتاح شد، اما چند روز بعد بریتانیا به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 وارد قرنطینه سراسری شد. در طول تعطیلی موزه خیره‌ای که آن را اداره می‌کند اشیای بیشتری به آن اضافه کرد. همچنین مسئولین این موزه مجموعه فلورانس نایتینگل را دیجیتالی کردند و از طریق وبسایت خود در دسترس عموم قرار دادند.
حسن یزدانی.
اوه، این بانکشیه.
دو دستگی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران و بیانیه تند سرمربی تیم ملی فضای پیرامون این تیم رو بیش از پیش ملتهب کرده. موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، آیا تیم ملی با همین وضعیت پرحاشیه قرار راهی جام جهانی بشن؟
درود رویا. اگر با چنین کیفیتی تیم ملی به جام جهانی بره، طبیعتاً به شدت و به سختی متاسفانه تنبیه خواهد شد و شکست‌های سنگین و دور از انتظار با جنجال‌ها و حواشی متعددی در انتظار این تیم خواهد بود، کما اینکه در اشل بسیار کوچکتر در جام جهانی 2006 دو دستگی ها وجود داشت یا در بازی های آسیایی 1986 سئول که منجر به انحلال تیم ملی شد با استعفای برخی از بازیکنان. و حالا درباره ماجراهای اخیر، مسئله اینه که سوای اینکه بخش عمده ای از اعضای تیم ملی معترضن به وضعیت کادر فنی این تیم، حتی اونهایی که از اسکوچیش دفاع کردن هم، خب این نشون میده که او جایگاه متزلزلی داره و نیازمند این که تعدادی از بازیکنان بیان مدافع او باشن. و خب او چگونه دیگه میخواد این بازیکنی که از دفاع کرده رو روی نیمکت بنشونه؟ طبیعتا وامدار بازیکن میشه. اینا بسیار مسائل بدیهیه در دنیای ورزش. و یک سرمربی که احاطه و تسلط به تیمش نداشته باشه، اونم در رقابتی مثل جام جهانی، طبیعتا بهتره گزینه دیگری جایگزین او بشه. و عجیب این سماجت، برای اینکه نه 5 ماه مونده تا جام جهانی و 5 ماه خیلی کمه، حتما باید باشه. خب اگه باشه 5 بار دیگه هم این حاشیه تکرار میشه. و حالا فدراسیون فوتبال گفته که دوشنبه مجددا حالا بررسی میکنیم، تصمیم گیری میکنیم. به هر حال با این وضعیت ادامه دادن، مشخصه که بهترین هدیه از طرف جمهوری اسلامی به رقبای ایران در جام جهانی خواهد بود.
مهدی، سریعا بزنیم به رقابت‌های ویمبلدون در انفرادی مردان. فقط یک بازی مونده برای تعیین قهرمان رقابت‌ها، بیشتر برامون بگو از این مسابقه.
خب تورنمنت عجیبی بود، بازیکنان برجسته روسیه رو که راه ندادن به رقابت‌ها و از طرفی راجر فدرر مدت‌هاست شرکت نمی‌کنه به خاطر مصدومیت. نادال هم تا نیمه نهایی اومد، دوتا گرند اسلم قبلی رو برده بود امسال، اما در نیمه نهایی دیگه به خاطر مصدومیت بازی نکرد در برابر نیکیوس. کیریوسی که فوق‌العاده بوده در این رقابت‌ها، تا حالا هیچ تورنمنتی رو در گرند اسلم‌ها، رقابت‌های انفرادی، نتونسته ببره، در حالی که جوکوویچ در فینال برای بردن 21مین گرند اسلم در سابقه 6 بار قهرمانی ویمبلدون هست. این دو نفر 2 بار با هم سال 2017 بازی کردن، هر دو بار رو کیریوس جوان و پدیده برد. اون موقع اگر میگفتن که تا سال 2022 هیچ گرند اسلمی رو نخواهد برد در انفرادی، کسی باورش نمیشد. اما بازیکن پرحاشیه، نابغه دیوانه است در واقع، اما امسال خیلی خوب بوده در ویمبلدون. بازی فوق‌العاده جذابی رو نظاره‌گر خواهیم بود تا ببینیم آیا نیک کیریوس برای اولین بار میتونه این رقابت‌ها رو ببره یا نه. نوواک جوکوویچ به 21مین گرند اسلم خودش دست خواهد یافت رویا، تا ببینیم چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان گزارش داده که اجرای کالامرگ الکترونیکی به شکل آزمایشی در چند شهر ایران آغاز شده. شهرهایی که روزنامه نوشته انتخاب شدن برای اجرای آزمایشی کالامرگ الکترونیکی یا همون کوپن الکترونیکی، شهرهای ایلام، گرمسار و آبیک هستند. این روزنامه اشاره کرده که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته که در ابتدای سال 1401 عرض ترجیحی یا عرض 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی حذف بشه، به جاش کالابرگ الکترونیکی داده بشه به بخشی از مردم. اما روزنامه خراسان نوشته که دولت ابراهیم رئیسی به دلیل اینکه میخواست این طرح رو خیلی زود اجرا کنه و از این ساختا هنوز آماده نبود، آمد و عرض ترجیحی کالاهای اساسی رو حذف کرد که منجر شد به موج گرانی ها و افزایش شدید نرخ تورم، و در ازاش 2 یارانه 400 و 300 هزار تومانی به 2 بخش از مردم پرداخت کرد. حالا همون خانوارها به نوشته روزنامه خراسان قرار است که کوپن الکترونیکی دریافت کنند ابتدا این طرح در ایلام و گرمسار آبی یک اجرا میشه، بعد به بقیه شهرها و استانهای ایران گسترش پیدا خواهد کرد. نکته مهم اینه که به نوشته روزنامه بعد از اینکه این طرح به شکل سراسری به اجرا در بیاد، دیگه این یارانه نقدی که پرداخت شده بود متوقف خواهد شد، چه یارانه نقدی که از سال 89 پرداخت شد، چه یارانه نقدی جدید، به طور کامل یارانه نقدی از میان برداشته میشه. به جاش همین کوپن الکترونیکی خواهد بود که اون هم با تغییراتی در کارت‌های بانکی اعمال میشه. افراد نمیتونن از اعتباری که به عنوان کوپن الکترونیکی به حسابشون واریز میشه یا در واقع به حسابشون این اعتبار داده میشه استفاده دیگری بکنن، فقط میتونن با مراجعه به برخی از فروشگاه‌هایی که کارت‌خوان‌های ویژه‌ای در اونها نصب خواهد شد چند قلم کالا رو بگیرن: مرغ، تخم مرغ، روغن، شیر، پنیر و ماکارونی، مواردی است که میتونن خریداری بکنن. اون هم به نوشته این روزنامه قرار است بر روی کاغذ و در طرحی که اعلام شده به قیمت شهریور 1400 مردم باید هزینه‌اش رو پرداخت کنن. ما و تفاوت از طریق این کوپن الکترونیکی به اون فروشگاه‌ها پرداخت خواهد شد. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره وضعیت لوازم خانگی و نوشته که لوازم خانگی بسیار گران شده در ایران، تا حدی که بازار تعمیرات لوازم خانگی نوشته این روزنامه حالا به شدت رونق گرفته، برای که بسیار از مردم یه خرید برخی از این لوازم خانگی براشون دست یافتنی نیست و سعی میکنن یا از طریق لوازم خانگی دست دوم، اون هم به شکل قسطی، لوازم مورد نیاز خودشون رو تامین میکنن، یا اینکه لوازم قبلی رو که دچار خرابی شده و نیاز به تعمیر داره تعمیر کنن. که به نوشته روزنامه جهان صنعت هزینه تعمیر برخی از لوازم خانگی در سال 1401 معادل قیمت خودش در سال 1400 است. یه اتفاقی هم در مهر ماه 1400 افتاد که سبب شد وضعیت لوازم خانگی به این شکل در بیاد و اون دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بود که به درخواست چند کارخانه و شرکتی که مونتاژکار لوازم خانگی در ایران بودن و می‌خواستن انحصار لوازم خانگی رو در اختیار بگیرن، این کار رو انجام داد رهبر جمهوری اسلامی و سبب شد که چنین وضعیتی در لوازم خانگی ایجاد بشه. البته افزایش نرخ تورم و طرح‌های دولت هم اجرا کرده علت مضاعفی بوده برای افزایش قیمت لوازم خانگی.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.